أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در این مرحله دهم یا بخش دهم که ایشون فرمودند، ما این بخش رو در 13 فصل مفصل می‌کنیم. ایشون قبل از ورود به فصل‌های 16 گانه این بخش دهم، ابتدا یک مقدمه ای رو ایراد می‌کنن و پس از طرح این مقدمه وارد این میشن که مطالب مربوط به این بخش رو تعقیب کنن. همونطور که خودشونم فرمودند، این مرحله دهم موضوعش عبارت است از قوه و فعل، و ایشون میگن قبل از اینکه ما به مباحث جدی این قوه و فعل بپردازیم و احکام مربوط به قوه و فعل رو بیان کنیم، شایسته است که ابتدا مقدمتاً یه تعریفی از قوه و فعل ارائه کنیم و پس از این تعریف مباحث رو تعقیب کنیم. می‌فرمان که اگر آثار مورد انتظار از وجود یک شی رو ما ملاحظه کنیم، می‌بینیم که آثار مورد انتظار از وجود یک شی گاه اکنون تحقق دارد و گاه اکنون تحقق ندارد، که اگر آثار مورد انتظار از یک شی اکنون تحقق داشته باشد بهش میگویند فعلیت، و اگر اون آثار مورد انتظار اکنون تحقق نداشته باشد بهش میگن قوه. ولی این طور هم نیست که اکنون تحقق ندارد، اکنون تحقق ندارد ولی می تواند تحقق داشته باشد. پس با این حساب روشن شد، چنانچه آثار مورد انتظار از وجود یک شی اکنون تحقق نداشته باشه ولی می تواند تحقق داشته باشد، از این پس بهش میگن قوه. مثال شاخصش، مثلا الان ما نگاه میکنیم میبینیم که این طلبه به ملکه راسخه اجتهاد دست پیدا کرده، یعنی الان اثر مورد انتظار از یک طلبه مجد درس خون بر این طلبه، وجود این طلبه مترتب است اکنون، که به این ملکه راسخه اجتهاد استنباط احکام شرعی از منابع تفصیلی او، یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل، دست پیدا کرده. خب وقتی این طور شد، الان فعلیت دارد برای این طلبه اجتهاد. و اما وقتی که نگاه میکنیم به یک طلبه‌ای که هنوز در بین راهه به ملکه راسخه اجتهاد نرسیده، چند سالی است که درس و بحث رو شروع کرده و مجد هم هست در فراگیری دانش‌های مربوط به استنباط احکام شرعی، اما هنوز به این ملکه دست پیدا نکرده، ولی اگر مسیرش رو به خوبی ادامه بده میتونه که به اجتهاد نائل بشه. اون وقت میگن این طلبه نسبت به اجتهاد بالقوه است، نداره ولی میتونه اگر به خوبی تلاشش رو ادامه بده به این ملکه دست پیدا کنه، همونطور که آقا با SMS جواب استفتار رو دارن میدند. پس بناهن علا ذالک یه قوه داریم و یک دونم چی آقا؟ فعل داریم. تعریفش روشن شد. ملاحظه‌ای که هست در این تعریف این که آنچه که امروز بالقوه است، ای بسا فردایی زمان آیندهی بالفعل بشه. و همچنین ملاحظه مهمتر، آنچه که اکنون بالفعله، ای بسا همین بالفعل بالقوه باشه نسبت به صورت نوعیه چی آقا؟ بعدی. مثلا مثلا نطفه بالقوه است نسبت به چی آقا؟ علقه. و علقه فعلیتی است برای نطفه، اما همین علقه قوه است برای مزغه شدن. صورت نوعیه دیگه ای به نام چی؟ مزغه. دوباره این مزغه خودش فعلیت نسبت به علقه، اما همین مزغه می تواند بپذیرد از این پس با شرایطی صورت نوعیه بعدی، مثلا چی؟ جنین بودن رو. موقع نسبت به جنین میشه چی؟ بالقوه. پس ملاحظه‌ای که هست در تعریف قوه و فعل این است که آنچه که امروز بالقوه است میتواند بالفعل بشود نسبت به یک کمالی در ظرف آینده، و آنچه که امروز بالفعل است نسبت به یک سلسله از آثار مورد انتظار، همین نسبت به یک سلسله آثار دیگه‌ای که الان فاقدش هست ولی میتونه واجدش بشه، یعنی یک صورت نوعیه دیگه‌ای رو بپذیره واجدش بشه، درسته؟ اون وقت این نسبت به اونها میشه چی؟ همین بالفعل میشود بالقوه، چون میتواند صورت نوعیه دیگه‌ای رو بپذیره و نسبت به اون میشه بالقوه. این ملاحظه‌ای که در تعریف قوه و فعل وجود داره. حالا بعد از اینکه این مقدمه رو فرمودن وارد میشن فصل‌ها رو یکی پس از دیگری تعریف میکنن. المرحله العاشره فی القوه و الفعل، مرحله دهم در قوه و فعل است. وجود الشیء فی الاعیان، وجود یک شیء فی الاعیان یعنی در عالم خارج. وقتی در عالم خارج موجودات رو میبینیم نسبت به آثار مورد انتظار به دو دسته تقسیم میشن. گاه اون آثار مورد انتظار رو اکنون دارن بالفعل، گاه اون آثار مورد انتظار رو اکنون ندارن ولی میتوانند داشته باشند، میگه بالقوه، به حیث یترتب علیه آثاره المطلوبت من، به حیث که مترتب می شود علیه بر این وجود شی آثار اون شی، المطلوبت من آثاری که مطلوب است، من هو از وجود شی، پس ضمیر علیه و من هو رو زدیم به کی؟ به وجود شی. ضمیر آثاره رو هم زدیم به چی؟ بله وجود شی. پس هر سه تا ضمیر برگشت به وجود شی. و یسما فعلا، به این میگیم فعل. و یقال ان وجوده بالفعل، گفته می شود به تحقیق که وجوده، یعنی وجود کی آقا؟ اون شی. ضمیر وجوده رو بزنید به شی. ان وجوده، وجود اون، بله شی بالفعل است. و امکانه، و امکان وجود شی الذی قبل تحققه، این امکانی که بود برای وجود شی. ضمیر امکانی رو هم بزن، امکانه رو هم بزن به وجود. امکان وجود شی الذی قبل تحققه، که قبل از تحقق کی آقا؟ شی داشت. یسما قوتن، نامیده میشه چی آقا؟ قوه. چرا قبل از تحقق؟ چون بعد از تحقق دیگه میشه چی؟ فعلیت. آفرین. و یقال ان وجوده بالقوت بعدو، گفته میشد وجود اون شی، ضمیر وجوده رو بزن به شی. وجود شی بالقوه است هنوز، یعنی به مرتبه فعلیت نرسیده است. و ذالک، میگه میتونید مثال بزنید؟ میگه و ذالک کلما، ذالک یعنی وجود بالقوه و وجود بالفعل، نگاه کنید، کلما مثل آب، یمکن ان یتبدل هواء، ممکنه این آب در شرایطی چی بشه آقا؟ تبخیر بشه، مثل این آبی که الان در اینجا تبخیر میشه، بشه چی آقا؟ هوا. این مایه الان اینجا هم ملاحظه میکنید داره تبخیر میشه، میشه چی آقا؟ هوا. فانه، به تحقیق که این ما، این ما، مادام ما ان، مادامی که آبه، ما اون بالفعل، صورت نوعیه آب برش فعلیت داره. و هوا اون بالقوه، هواس بالقوه، یعنی صورت نوعیه هوا رو نداره، آثار مترتب، آثار هوا رو نداره، ولی میتونه صورت نوعیه هوا رو بپذیره، بعد آثار هوا رو هم داشته باشه، گاز رو هم داشته باشه، از مایع به گاز تبدیل شه، نسبت به او بالقوه است. خب فاذا تبدل هوا ان، صار هوا ان بالفعل، هنگامی که تبدل پیدا می کند که آقا اون آب به هوا، حالا می شود نسبت به هوا بالفعل، یعنی آثار هوا برش مترتبه. و بطلت القوه، دیگه باطل می شود قوه، کدوم قوه؟ قوه هوا بودن. آفرین. هرچند دوباره همین هوا، دوست عزیز، همین هوا بالقوه است نسبت به اینکه دوباره میعان بشه و آب بشه، چون این هوا در یک شرایطی متراکم میشه، سرد میشه، دوباره میشه چی؟ صورت نوعیه آب، و میپذیره به صورت باران یا برف، دوباره بر میگرده به چرخه زمین، درسته؟ بطلت القوت، و باطل میشه قوه هوا بودن. این همون نکته‌ای بود که عرض کردم. پس ممکنه یک امر بالفعل امروز بالقوه باشد نسبت به صورت‌های نوعیه‌ای که بعداً ها میپذیرد. این آقایی که مجتهد الان بالقوه است نسبت به اعلمیت در چند سال بعد، که اگه به همین کمیت به همین کیفیت بره جلو آفت نخوره، ای بسا اعلم علمای عصر بشه. موقع این نسبت به اون میشه چی؟ همین مشتهه که بعدن میتونه بشه اعلم بالقوه. لا گفته پیداست دوستان عزیز، برای خصوصا شماها که بالاخره علوم جدیدم این مقدار خوندید، ببینید صورت نوعیه بعدی لازم نداره یه صورت نوعیه خاص جدیدی باشه ها، ممکنه یه صورت نوعیه بچرخه. مثلا درخت بشه میوه، یعنی هسته بشه درخت، درخت بشه شکوفه، شکوفه بشه میوه، میوه برسه بیفته، میوه بیفته زمین بشه چی؟ کود. این کود بره زمین تبدیل بشه به چی آقا؟ بذر. مثلا اون بذر دوباره نهال بشه، دوباره اون نهال درخت بشه، دوباره همینجوری چرخه بیاد بالا، درخت شکوفه کنه، شکوفه میوه بده و همینطور این جریان هی ادامه پیدا کنه. همچنان که در گیاهان خودرو مثلا مثل تمشک و امثال زاره تو این جنگل ها همین اتفاق رخ میده دیگه، درسته یا نه؟ فمن الوجود، من من بعضی است، پس برخی از وجودها ما هو بالفعل، وجودهای بالفعل هستند، و من هو، و برخی از وجودها ما هو بالقوه، وجودی هستند که بالقوه هستند، و القسمان یعنی بالفعل و بالقوه، هما المبحوث عنهما، اون بالفعل و بالقوه ای که بحث می شود از اون بالقوه و بالفعل، فی هذه المرحله همین قوه و فعل هستند. بعدشون شروع می کنن یعنی و فیها ستت و عشر فصلا، در اینجا چی آقا؟ یا 16 فصل هست. الفصل الاول، فصل اولی که ایشون اینجا دارن این است که میفرمان ما میخواییم در این فصل به شما اثبات کنیم که کل حادث زمانی مسبوق به قوت الوجود. یعنی چه؟ میگن هر چی که شما نگاه کنید حدوث زمانی داشته باشه، یعنی یه موقعی نبوده، در قطعه ای از زمان نبوده و بعد در قطعه دیگری از زمان محقق شده. شما وقتی این رو نگاه کنید این لابد قبل از این که تحقق پیدا کنه مسبوق بوده است به یک قوه ای، و اگر مسبوق به این قوه نبود هر آینه هیچگاه در این قطعه از زمان حدوث پیدا نمی کرد. این ادعاست که ایشون میخوان چیکار کنن؟ میخوان اثبات کنن. پس ادعا چیه؟ ادعا این است که یکی از احکام قوه و فعل اینه هر حادث زمانی که فعلیت پیدا میکنه، یعنی در زمانی نبوده و بعد در زمان دیگری بود میشه، این قبلا در اون زمانی که نبوده یک موجودیت بالقوه داشته. توجه فرمودید؟ اینطور نیست که حادث زمانی در یه ظرفی نبوده بعد نگاه کنید دوستان یهو عجی مجی لا ترجی محقق شد. خیر، اینطوری نیست. عجی مجی لا ترجی نیست. این موجودی که در این قطعه زمان نبود ولیکن امروز هست که بهش میگیم حادثه زمانی، مسبوق است به عدم در یک قطعه خاصی از زمان، این قبل از این که محقق باشه در اون قطعه ای که محقق نبوده، این یک موجودیت بالقوه‌ای داشته یا بگو یک قوه‌ای برای او بوده است تا اینکه سبب شده است امروز بتواند در این قطعه از زمان محقق شود. عنایت فرمودید چه عرض کردم؟ یعنی براتون میخواد ملموس بشه، به این تصویر نگاه کنید. مثلا فرض بفرمایید این مرزی است برای زمان تحقق شی و زمان معدوم بودن شی. مثلا الان چه ماهی هستیم؟
خرداد.
شی چندم خرداد؟
ششم
خرداد. شش خرداد 88. خب الان این که میبینید یک موجودی مثلا به نام این برگ درخت محقق هست، موجود هست در ششم خرداد، به حیث که تا قبل امروز ما یه همچین برگی رو نداشتیم. این در اون قطعه از زمانی که نبوده که قبل از ششم خرداد باشه یک موجودیت چی برادر؟ بالقوه ای رو داشته، مسبوق بوده به یک قوه ای. اینجوری نیست که یهو عجی مجی لا ترجی بدون هیچ گونه سابقه ای، هیچ گونه سابقه، دفعتاً بدون مسبوقیت به ماده، بدون مسبوقیت به قوه چی شده باشه آقا؟ محقق شده باشه؟ نه، باید حتما یک وجود بالقوه ای قبلا داشته باشه و بعد محقق بشه. این ادعاست که یکی از احکام قوه و فعله. ایشون در این فصل اینو میخوان بگن، میگن ما بر این ادعا باید دلیل اقامه کنیم. چطور دلیل اقامه میکنن؟ دلیلی که اقامه میکنند رو یه بار تقریر میکنم، بعد انشاءالله الرحمن سعی میکنیم این تقریرمون رو به شکل استدلال منطقی بیان کنیم. هرچند که بیان این دلیل به شکل منطقی لاجرم باید بره در قالب یک قیاس مرکب و در ضمن چند مرحله به نتیجه‌ای که می‌خوایم برسیم. خب یه بار دیگه احتیاطا من ادعا رو تکرار کنم. ادعا این استش که هر موجودی که حدوث زمانی داره این بایستی مسبوق باشه به یک قوه ای، به حیث که یک موجودیت بالقوه ای قبلا داشته باشه. این ادعا. دلیلی که میارن اینه، میگن که شما میدونید که هر حادث زمانی ممکن الوجوده. این مقدمه اول. نه واجب الوجوده و نه ممتنع الوجود. چرا هر حادث زمانی ممکن الوجوده، نه واجب الوجود و نه ممتنع الوجود؟ به خاطر اینکه حادث زمانی یعنی چه؟ یعنی آنچه که، خوب دقت کنید، آنچه که در قطعه ای از زمان نبوده حالا در قطعه دیگری از زمان بله بود شده. تا قبل شش خرداد نبوده، بعد در ششم خرداد بود شده. خب اگر این ممکن نباشه بلکه واجب الوجود اگر می بود هیچگاه مسبوق به عدم می شد؟ خیر. اگه ضرورت داشت برای او هستی، آیا می تونستی در قطعی از زمان، یعنی پیش از ششم خرداد، او رو معدوم ببینی؟ هرگز. ممتنع الوجود هم نیست. چرا ممتنع الوجود نیست برادر؟ به خاطر که اگه ممتنع الوجود بود دیگه الان که ششم خرداد این محقق نمی شد. پس هیچ راهی ندارید الا اینکه قبول کنید هر حادث زمانی ممکن الوجوده، به حیث که نه برای او ضرورت داره هست بودن، نه برای او ضرورت داره نیست بودن. اگر ضرورت داشت هست بودن که دیگه مسبوق به عدم نمیشد. اگر ضرورت داشت برای او نیست بودن که دیگه امروز هم نیست بود، دیگه الان هم محقق نبود. پس هر ممکن هر حادث زمانی ممکن الوجوده. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که ممکن الوجود متصف می شود. این حادث زمانی که ممکن الوجود است متصف می شود به قرب و بعد، شدت و ضعف. بله، مثلا شما نگاه کنید به یک هسته، نگاه کنید به یک هسته، می‌بینید این هسته‌ای که الان آمده و در زمین کاشته شده تحت شرایط مناسب نور و دما و رطوبت قرار گرفته، این اقرب است به فعلیت درخت شدن نسبت به اون هسته‌ای که الان توی انبار انباشته شده. شما میگید این هسته اقرب است به درخت شدن، اشد است به درخت شدن نسبت به اون هسته‌ای که تو انباره. اون طلبه‌ای که آمده سال‌هایی است به جدیت داره درس میخونه و تلاش میکنه، اجتهاد میکنه، اجتهاد لغوی، این اقرب است، اشد است برای فعلیت اجتهاد نسبت به اون طلبه ای که تازه رفته امسال ثبت نام کرده در آزمون ورودی سال تحصیلی 88-89. پس میبینید ممکن الوجودها متصف میشوند به یک صفتی به نام قرب و بعد، شدت و ضعف. درسته؟ خب وقتی اینطور شد، این اتصاف به قرب و بعد و این اتصاف به شدت و ضعف اسمش چیه؟ اسمش عبارت است از امکان استعدادی. امکان استعدادی، درسته؟ که خود قوه هر این، خود این شدت و ضعف رو وقتی میبینی میشه چی؟ استعداد. وقتی این شدت و ضعف رو نسبت به مستعد الله میسنجی میشه امکان استعدادی، چون استعداد امکان استعدادی یکیست دیگه، فقط ملاحظه شما فرق میکنه. وقتی شما میبینی این توانایی رو در این طلبه، این میشه استعداد. وقتی این توانایی رو در مقایسه با مستعد الله یعنی اجتهاد میبینی، میگی که چی؟ امکان استعدادی. بله؟ استعداد و امکان استعدادی یکن، فقط نحوه ملاحظه شما فرق میکنه. وقتی نسبت به مستعد الله میسنجیش میشه امکان استعدادی، وقتی خودشو میبینی میشه چی آقا؟ استعداد. این قبلا هم گفته بودم. حالا همین این صفت قرب و بعد، شدت و ضعف که امکان استعدادی است، یه صفته. وقتی صفته، قهرن یک عرضه. یک چی آقا؟ عرضه، یه جوهر نیست. این عرض نیازمنده به موضوع. موضوعش چیه؟ که این اتصاف به شدت و ضعف، قرب و بعد، باید در اون موضوع محقق بشه. اون موضوع عبارت است چی آقا؟ قوه. تموم شد. عبارت است از چی آقا؟ قوه. که خود این قوه‌ام در کجا قرار گرفته؟ در موضوعی به نام ماده. ما کار به ماده نداشتیم اما دستمون بند شد به ماده و ماده رو هم اثبات کردیم. پس ملاحظه می فرمایید که هر حادث زمانی که محقق می شود و ممکن الوجود است، بایستی در رتبه قبل لز تحقق فعلیت در این قطعه زمانی باید واجد چیزی باشد به نام قوه. این تقریرش، و ایشون هم همینطور فرمودن. حال ببینیم اینو میتونیم به تقریر دیگری منطقی ترش کنیم، یه قالب استدلالی برش تنظیم کنیم یا حالا شاید بشه اینا همینو که عرض کردیم بخوایم تو قالب استدلال بریزیم. یه استدلالی که تشکیل شده است از در واقع دو مرحله. این است که بگیم که ادعا اینه هر حادث زمانی مسبوق است به موجودی بالقوه. خب یعنی در رتبه سابق بایستی دارای قوه باشد. برای این ابتدای صغرایی رو تنظیم کنیم تحت این عنوان که هر حادث زمانی ممکن الوجود است. چرا ممکن الوجوده؟ چون اگر ممکن الوجود نباشه یا باید ممتنع الوجود باشه، که اگر ممتنع الوجود بود محقق نمیشد، حدوث پیدا نمیکرد، و یا باید وجوب داشته باشه، واجب باشه، که اگر واجبم بود هیچگاه مسبوق به عدم نمیشد. پس الا و لابد هر حادث زمانی ممکن الوجود است. کبرا، هر ممکن الوجودی متصف به شدت و ضعف و قرب و بعد است. نتیجه میگیریم پس بنابراین هر حادث زمانی متصف به شدت و ضعف و قرب و بعد است. همین نتیجه رو صغرا قرار میدیم برای مرحله بعد. کبراش چی میشه؟ هر متصف به شدت و ضعف، قرب و بعد، دارای موضوعی برای پذیرش اتصاف است. چرا؟ چون صفت و وصف عرضه و هر عرضی نیازمند به یک موضوعه. خب اون وقت نتیجه میگیریم که هر حادث زمانی دارای موضوعی برای پذیرش اتصاف است. خب دیگه ما میتونیم حالا بگیم این موضوع که پذیرای اتصاف است رو بهش میگیم چی آقا؟ پذیرایی اتصاف در او هست، توانایی اتصاف در او هست. این همون قوه ایست که در پی اثباتش بودیم. این هم شکل منطقیش. اون موقع حالا یه سوالی مطرح میشه، خود این قوه در کجا قرار گرفته و حامل قوه کیست؟ ماده. کدوم ماده؟ همون ماده‌ای که گفتیم اسمش از هیولای اولا، درسته؟ هیولای اولا. و بعد میایم راجع به هیولای اولا با هم صحبت میکنیم که هیولای اولا چه خصوصیاتی داره و چرا و به چه علت دارای اون خصوصیات هست. مثلا اگر هیولای اولا صرافت قوه است در مرز عدم قرار، لا فعلیت لها الا فعلیت انها لا فعلیت لها، چه اشکالی داره که این ماده یا هیولای اولا چی داشته باشه؟ این حضور محترمتون که خودش یه نحوه ای از فعلیت داشته باشه، که اون وقت میاییم راجعش بحث میکنیم که نمیتونه همچین چیزی باشه. خب ملاحظه فرمایید، الفصل الاول کل حادث زمانی مسبوق به قوت الوجود. عزیز دلم اون کتاب رو ورق نزن، کتاب بدایع را نگاه کن. الفصل الاول کل حادث زمانی، هر حادث زمانی مسبوق به قوت الوجود، مسبوق است به اینکه یک وجود بالقوه ای را دارد. چطور؟ یه کل حادث زمانی فانه مسبوق به قوت الوجود، هر حادث زمانی به تحقیق که اون حادث زمانی مسبوق است به قوه وجود. یعنی عجی مجی لا ترجی یوهوی عدسه بزنی یه برگ به وجود بیاد، یه عدسه بزنی یه آدمی زاد، یه عدسه بزنی یه درخت خرما، خیر اینجوری ها نیست. باید یه قوهی باشد آنگاه بشود چی آقا؟ درخت خرمایی که نبوده است و امروز هست. اگر این انسان آدمی زاده یک سر و دو گوشی که امروز هست و دیروز نیست میخوایی داشته باشی امروز، باید یه قوهی در دیروز داشته باشد که اکنون بشود آدمی زاده یک سر و دو گوش که ملاحظه میکنی. چرا؟ لأنه به خاطر اینکه این حادث زمانی قبل تحقق وجودهی، قبل از تحقق وجود این حادث زمانی یجب ان یکون ممکن الوجود، ضرورت دارد این حادث زمانی قبل از تحققش ممکن الوجود باشه. چرا قبل تحقق آقا؟ چون بعد تحقق دیگه ممکن است یا واجب؟ واجب است دیگر، چون از شی مالم یجب لم یوجد. پس این داستان قبل از تحقق، قبل از تحقق حادث زمانی باید ممکن الوجود باشه. یجوز و حالا ممکن الوجود یعنی چی؟ یعنی یجوز و ان یتصف بالوجود، ممکن باشد که وجود را بپذیرد. کما یجوز و الله یوجد، همچنان که ممکن است و امکان داشته باشد محقق نشود. اینجا یجوز یعنی امکان، امکان داشته باشد محقق بشود، متصف به وجود شود، و امکان داشته باشد که محقق نشود. اه بله، چرا؟ چه اشکال داره واجب الوجود باشه؟ میگه از لوکان، یا ممتنع الوجود باشه، میگه از لوکان ممتنع الوجود، اگر باشد اون حادث زمانی قبل از وجودش ممتنع، استحال تحققه، محال بود تحققه، تحقق اون حادث زمانی همچنان، یعنی هنوز محقق نبود. کما انه لو کان واجبا، همچنان که اگر می بود واجب. چطور اگر می بود واجب؟ لم یتخلف عن الوجود، تخلف از وجود نداشت، یعنی مسبوق به عدم بود یا نبود؟ نبود. پس نه واجب است نه ممتنه. اگه ممتنه بود هنوزم محقق نبود. اگر واجب بود هر آینه همیشه محقق بود، امتناع تخلف از وجود نداشت. حالا که ما میگیم حدوث زمانی، یعنی یه موقع نبوده بعد بود شده. خب لکن این حادث زمانی ربما لم یوجد، ای بسا محقق نمی شود، یعنی ای بسا نبوده است در زمانی و بعد بود شده است. حالا ببینید آقا، حالا یه کسی ممکنه بگه آقا این امکان حدوث، امکانی که برای حادث زمانی گفته میشه ها، امکان یعنی همون قدرت فاعل، امکان چیزی جز قدرت فاعل نیست. ایشون میگه یه موقع اینو نگیا، این امکان یعنی قدرت فاعل. چرا؟ چون امکان وصف معلوله، قدرت وصف کیست؟ فاعل و علته. شما نمیتونید بگید آقا امکان همون قدرت فاعل است، مثل اینکه بگی آقا وصف معلول همون وصف علت است، همچین چیزی نمیشه. شما بیای بگی آقا مثلا دارم مثال تقریب ذهن، مثلا این ترشی که در گوجه سبز هست همون شیرینی است که در موز است دیگر. یعنی چه؟ هر وصفی مال موصوف خودشه، امکان موصوفش معلوله. قدرت شما بگید، قدرت صفتی است که موصوفش کی آقا؟ فاعله. شما میگید هاذا الشیء قادرون، یا میگید هاذا الشیء قادرون فاعله، هاذا الشیء قادرون فاعله، این شیء قدرت دارد فاعلش. پس شما نمیتونی بگی امکان همون قدرت فاعل است، این دفع دخل مقدر است. و امکانه و امکان داشتن این حادث زمانی هازا، این امکان غیر قدرت الفاعل علی، غیر از قدرت فاعل بر حدوث زمانی است. چرا؟ لأن امکان وجودهی، امکان وجود حادث وصف له، وصفیست برای حادث. بالقیاس الى وجوده، در مقایسه با وجود خود حادث، میگه این حادثه ممکنه، درسته؟ لا بالقیاس الى شیء آخر، این امکان به ملاحظه یه چیز دیگری مثل فاعل کل فاعل نیست. حالان که قدرت وصف برای کی آقا؟ فاعله. یعنی شما میگید هاذا الشیء قادرون فاعله، اون فاعله قدرت داره. پس امکان چیزیست غیر از قدرت فاعل. شما ممکنه تو ذهنتون این کنجکاوی باشه، خب حالا باشه باشه، به ما چه ربطی داره؟ به ما چه ربطی داره؟ نه؟ خب باشه. یا نباشه. امکان وصف برای حدوث حادث زمانی باشه، یا امکان یه وصفیست غیر از قدرت داشتن فاعل. حالا امکان همون قدرت فاعل بشه، ثم معظم میگه نه. اگه کسی بیاد بگه امکان همون قدرت فاعله، دیگه ما نمیتونیم از توش قوه در بیاریم. قدرت فاعل فعلیت هست، ما داریم همش مسیر رو به یه جایی میبریم که از اونجا چی در بیاد؟ قوه در بیاد. اون قوهی که به دنبال چی هستیم؟ اثباتش هستیم. اگر شما بیای بگی آقا امکان، ما میخواییم از این امکان آب گرم کنیم، ما میخواییم از این امکان یه آبی گرم کنیم، چه آبی؟ چیزی به نام قوه رو استخراج کنیم. حالا شما اگر این امکان رو ببریش به یه سمت دیگه، ببری بگه آقا امکان یعنی هم قدرت فاعل دیگر، دیگه از این نمیشه معنایی یا حقیقتی به نام قوه رو چکار کرد؟ استخراج کرد. لذا به ما مربوط میشه، ما نباید بذاریم مسیر اندیشه ای بره به یک سمت دیگه، و الا بره به اون سمت دیگه شما قوه رو نمیتونی اثبات کنی. این شد که اینا ایشون اینجا این دفع دخل رو فرمودند. دفع دخل مقدر یعنی انقلت که امکان حادث زمانی همون قدرت داشتن فاعل است، قلت و امکانه و امکان حادث غیر از قدرت فاعل بر حدوث زمانی، چون امکان لأن امکان وجوده، امکان وجود حادث وصفیست برای حادث زمانی، در مقایسه با وجود خود همین حادث زمانی، نه در مقایسه با شیء دیگری مثل چی آقا؟ مثل فاعل. عرض کردم شما میگید هاذا الشیء قادر فاعله، نمیگی هاذا الشیء قادر. به عبارت آخر امکان وصف معلول است، قدرت وصفی برای علت و فاعل. و هاذا الامکان، و این امکان بالاش می‌نویسی، یعنی امکان استعدادی، نه امکان ماهوی. امکان ماهوی همون لازم ماهیت بود، این نه ها. هاذا الامکان، نگاه کن همین امکانی که اتصاف به شدت و ضعف هست، قوه و قرب و بود هست، این امکان که امکان استعدادی باشد نه امکان ماهوی، امر خارجی، یعنی امر خارجی است. عزیزم امکان ماهوی که لازم ماهیت بود، این یه امر کجا بود؟ ذهنی بود، خارجی نبود. چیه که تو خارج محققه؟ امکان استعدادی است که اون استعداده باشه. و هازل امکان، یه امکان استعدادی، امر خارجی لا معنن عقلی اعتباری لاحق به ماهیت شی، نه یک معنای عقلی اعتباری لاحق به ماهیت شی که او لازم ماهیت باشد، نه، لانه، به خاطر اینکه این امکان، خورو بزن به امکان، این امکان که امکان استعدادی باشد، یتصف به شده و ضعف و القرب و البعد. شما میگی آقا، شما میگی امکانی که برای نهال شدن در این هسته قرار گرفته در زیر زمین با مرطوبیت مناسب، دمای مناسب و نور مناسب هست، به نهال شدن اقرب است تا امکان تبدیل شدن اون هسته‌ای که تو انبار هست برای تبدیل شدن به نهال. درسته؟ پس انهو، این امکان استعدادی متصف میشه به شدت، ضعف، قرب و بعد. فن نطفت اللطیفی ها امکان و امکانون، پس نطفه ای که در این نطفه امکان و امکان است، که ان یسیر انسانن، امکانی است که میگردد انسان، اقرب و علل انسانیه، این نزدیکتر است به انسانیت، من الغذا، از غذا، غذایی که چی؟ الذی یتبدل، بله، غذایی که، غذا البته غلط مشهوره دیگه، غذا درسته. و تو این ایران هم ولایتی های شما جزو نوادر افرادی هستن که تو کل ایران درست این کلمه رو گزارش میکنن، گویش میکنن، قمشه و شهرزا. غذا ظاهرن به معنای سرگینه، غذا عبارت هست از همین که ما میخوریم. لذا این که به کسی میگن آقا غذا میل فرمودید، خیلی عبارت جالبی نیست، یعنی سرگین میل فرمودید، غذا درسته شه. بله، اینم از شرافت های شهرزا. من الغذا الذی یتبدل نطفه، این نزدیکتر است به انسانیت از غذایی که تبدیل میخواد بشه به نطفه، تازه اون بعدن نطفه بشه انسان. کدومش به انسانیت نزدیکتره؟ نطفه نسبت به غذا. همچنان که حالا این غذاه نسبت به چی؟ به اون منابع ایجاد اون غذا، این غذاه به انسانیت نزدیکتر است تا اون منابع ایجاد این غذا، مثلا که خاک باشد و نمیدونم بذر باشد و اینها، اونا منابعی هستن، از خاک و بذر و نور و اینا در میاد گندم، اون موقع اون گندمه میشه چی؟ میاد مسیر طی میکنه، میشه غذا و غذا میشه نطفه و بعد ادامه پیدا میکنه تا بشه انسان. اون وقت حالا این غذا هم نسبت به منابع ایجاد کننده او که خاک و بذر و اینا باشه نزدیکتر است به انسانیت دیگر. خب حالا ول امکان و فیها، امکان در این نطفه، اشد و من فیه، اشد است از امکان فیه، امکانی که در غذا هست. ضمیر منه رو میزنی به امکان، فیه رو میزنی به غذا. و اذا کان هذا الامکان امرا موجودا فی الخارج، وقتی که این امکان استعدادی امریست موجود در خارج، فلیس جوهرا قائما به ذاته، آجان این خودش دیگه وجود جوهری نیست. اینو از خارج توضیح ندادم که تو متن بگم. این دیگه خودش یک امر جوهری نیست. چه اشکال داره آقا؟ همین امکان استعدادی ها خودش جوهر باشه. نمیشه. چرا؟ چون اگر چنین بود این امکان استعدادی خودش جوهر بود. دیگه این توان مال خودش بود، نه برای نطفه، نه برای یه چیز دیگری، چون جوهر اذا وجدت وجدت لافی موضوع. اگر این امکانی بود که یک امر جوهری بود نه یک عرض، وقتی جوهر بود دیگه این امکان مال خودش بود، نه برای یه چیز دیگه ای. امکان برای نطفه نبود، بلکه امکان برای خودش بود. آفرین. بله، وجود وصفی و لغیرهی داره این امکان. میگیم این امکان دارد، در این امکان برای نطفه است. مگه شما نمیگید این امکان برای نطفه است که بشود انسان، این امکان برای هسته است که بشود نهال، درخت؟ پس بناهن علازالک وجود وصفی است، نه وجود لغیرهی است. وجود وصفی است، نه وجود عرشت خدمت شما که وجودی برای خودش. توجه فرمودید، وصف نفسی نیست، وصف غیری است. آفرین. وقتی اینطور شد، لیس جوهرن قائمن به ذاته، خود این امکان یک امر جوهری قائم به ذات نیست. و هو ظاهر، این که ما میگیم خیلی روشنه، بل هو هر از اون قائم به شیء آخر. این امکان استعدادی یک اتصافه، یک وصفه، وصفی است که عرض است و محقق میشود به شیء آخر، یعنی فی شیء آن آخر، در شیء دیگر. فلنسمه، پس می توانیم بنامیم، ضمیر هو رو برگردون به این ارشد حضور محترم شما، که این امکان که یک وصف، این امکان که یک امر عرضی است بگیم چی؟ قوه. به این امکان که یک امر عرضی است بگیم چی؟ قوه. کدوم امکان؟ امکان استعدادی. ولنسم موضوع اهو، و بجاست که بنامیم موضوع اهو، موضوع این قوه را. موضوع چی آقا؟ ولنسم موضوع اهو، پس خوب است بنامیم موضوع این قوه را. هو رو برگردون به قوه. مادتن، امکان استعدادی رو کی سوار شد آقا؟ بگید. رو قوه. قوه رو چی سوار شده؟ ماده. باریکلا. فاذن لکل حادث زمانیین، پس بر هر حادث زمانی یه ماده است، سابقتن علی، که مسبوق است بر این حادث زمانی، که اون ماده پذیرای کیست آقا؟ تحمل و قوت وجوده، پذیرای قوه وجودهی، یعنی وجود این حادث زمانی است. اون موقع این حادث زمانی میاد روی اون قوه. قوه رو کی میاد؟ روی اون ماده. نوکر ما نوکری داشت، نوکر او نوکری داشت. توجه کردی چه شد؟ این حدوث زمانی مسبوق شد به یک قوهی، که این قوه خودش در یک موضوعی به نام ماده محقق میشه. دیدی سر از کجا در آوردیم؟ از امکان وجودی رفتیم سراغ امکان استعدادی، از امکان استعدادی رفتیم سراغ قوه‌ای که این امکان رو تحمل میکنه، و از این قوه‌ای که امکان رو تحمل میکنه رسیدیم به ماده‌ای که خود این قوه رو تحمل میکنه. پس بدون اینکه ما خواسته باشیم اثبات کردیم ماده را نیز، یعنی هر حادث زمانی نه تنها مسبوق به قوه است، بلکه مسبوق به ماده هم هست. البته ما به ماده کار نداشتیم، هم فقط می‌خواستیم بگیم که این حادث زمانی مسبوق به قوه است، ولی خب ماده هم اثبات شد. شما میگه حالا که گفتیم ماده، بجاست که درباره ماده که همون هیولای اولاست با یکدیگر صحبت کنیم. الی اللقاء و الحمد لله رب العالمین.